دیدیم. بنابراین بازگشت به مریضی پیش سی، مریضی پیش سی مریضی که به اعتمادش آسیب خورده. من دوست دارم روی این مکس کنم، علاقه دارم بخاطر اینکه مهمه. ببینید مثال دیگه ای میزنم. خیلی از مریضایی که PTSD میگن بهشون تجاوز به دختران جوان، پسران هم البته. اینها مثلا این دختر جوانی که اقوام خودش به تجاوز که بخصوص این نوع تجاوز ها و بر اساس این تجاوز که فردی که تجاوز کرده خیلی هم قوی بوده، خیلی هم خشن بوده به احتمال زیاد، در این حال که این تجاوز شده این ترس خیلی زیادی هم درش ایجاد شده که طبیعتاً از کلام اجباری است که بیماری PTSD تعریف میشه اساساً. خب این فرد اگه که از طرف نزدیکان خانواده بهش تجاوز شده باشه، خب به اون نزدیکان و اون اقوام خیلی اعتماد داشته، اینها قرار بوده که پناهگاهش باشن، خونه امنش باشن، آسایشگاهش باشن، ابزار ایمنیش باشن. وقتی که خود سیستم دفاعی و سیستم ایمنی در هم میزه دیگه هیچی بر آدم نمیمونه. یعنی این فرد دیگه به کی میتونه اعتماد کنه؟ وقتی در خانواده مثلا اینجوری بشه حتما حرمت شده بهش تجاوز میشه، میتونه بره تو کوچه به بغال سر کوچه، یعنی میگم که به روزنامه فروش سر کوچه اعتماد کنه، طبیعتا نمیکنه. بنابراین خب اعتماد آسیب دیده، پایه های اعتماد در هم ریخته شده. حالا شما در مقابل موجودی وایستدید اونجا به عنوان پزشک یا روانشناس که هیچ اعتمادی به هیچ تنابندهی نداره، و اینجاست که من تاکید میکنم که باید با حوصله با این مریضا صحبت کرد، باید آروم باشون صحبت کرد، باید که بهشون گوش داد، باید که سوال کرد که آیا صحبت شما رو فهمیدن یا نه، باید سوال کرد که آیا شما صحبت اونا رو فهمیدید یا نه. به این معنا که شما از صحبت مرگی جنبنی کوتاه میکنید و سر اون جنبنی میباید حتما توافق بکنید. من فکر میکنم یا استنباط من اینه که شما اینجوری این مسئله براتون ساخته رو درست میفهمم، من درست گفتم؟ و حتی اگر تردید دارید خب پرسش آماهایی بدید حتما مریض پر کنه. برای آسونی کار آلترناتیو های انتخاب کنید که به صورت آری نباشه و نه چند جوابی، چون این مریض ها حوصله ندارن به مصاحبه طولانی شما و به پرسش آماهاتون پاسخ بدن. اینه که حتی امکان دو جوابی و سوال ها خیلی کوتاه، خیلی ساده، خیلی روان، اینها همه باعث میشه که شما به تردید یواش یواش زمینه های اعتماد رو ایجاد کنید و هرچه حوصله به خرج بدید، هرچه که در اون ابتدای برخورد با مریض شما سرمایه گذاری بکنید روی این اعتماد، نتیجه شده از دوره درمان به شما خواهد داد. بعد از اینکه
آگه که ببخشید قبل از اینکه به بعد از اینکه بپردازیم، اگر این توافق با بیمار ایجاد نشد اون وقت چه باید کرد؟
عرض کنم که نباید مریض رو طبیعتا فرد روان درمانگر روان پزشک عادت داره به اینکه مریض اتاقش رو ترک کنه، مریض بعدا ملاقات بعدی نیاد، قرار بعدیشون نیاد، حتی چند ماهی بایکوتش کنه، در لیست سیاه بذاره، اینا باید که به مریض فرصت داد. اما همیشه در رو برای مریض باز کرد. من تجربه کلینیکی خودم خدمت هستم. من اگه مریض PTSD من جلسه بعد نیاد، خب بنا رو بین میزم که یا خوابش برده، بنا رو بین میزم که نمیخواد بیاد منو ببینه، خب البته عوامل توضیح دهنده میتونه اجرا شده باشه. من برای اینکه رفع ابهام شده باشه نامه مینویسم مریضم و میگم که شما قرار بود این تاریخ بیاد به این ساعت نیومدید، علت خاصی وجود داره؟ آیا علاقه من تصدیق که این رابطه ادامه پیدا بکنه یا اینکه شما برگزیدید که نیاید، یعنی انتخاب کردید که دیگه پیش من نیاید؟ این کلمه به خصوص من استفاده می کلمه گزینش رو حتما تو نامه می نیسم و بعد می نیسم حتما اکیدن هم که احترام می زارم و گزینش رو شما رو اگه دوست ندارید پیش ما بیاید دوست دارم که بدونید، و در این حال دوباره باز می نیسم تو نامه که جوابی نامه رو نمی خواهم فردا بدید. یعنی تمام مدت من به مریض وقت می دم که به این عربت ارز کنم که مثل جاله کشف بندان نیست، خب این بدیهی است که باید خب صبر و تحمل اینا باشه، ولی کلا این شیوه خاص منه خود من که همواره انتخاب رو برای مریض دیدم، همواره هم بهش فرصت میدم و من حتی یک مورد نداشتم مریضی که نیاد پیش من. خب ارز کنم که حالا تعداد مریض تکلیف من هم شاید مثلا زیر 1000 تا بود، ولی به اندازه کافی زیاد بوده که من یه حداقل یک مورد باش کنم. علتش هم من فکر میکنم این بوده که ما سعی کردیم دست دراز مرتبا به سمت مریض و در واقع ازش کمک بخوایم تا اون بیاد به ما کمک کنه تا مسئله مشترکمون که همارا مریضی چیه حل بشه. در واقع شما به یک جبهه متحد تشکیل دید با مریض علیه بیماری، اگه مریض اون ور وایسه سمت بیماری که دیگه شما دستتون بهش نمیرسه، باید مریض رو بیارید این ور و با هم یک جبهه متقابل اون اتحاد عملی که عرض کردم اینجا من میده که شما علیم بیماری داشته، چون مریض بعضی موقع حتی بیماری رو بخشی از هویت خودش میدونه، میگه که تمام عالم و آدم باید من پاسخ بدن که چرا پدر من به من تجاوز کرد، مریض من به من گفتن بالا. یکی یک بار یک زندانی سیاسی از ایران من گفت به من جواب بده تو، حالا منو گذاشته به جوش شکنجگی هست، خب طبیعی هم هستش، میگم پروژکسیون. میگفت به من جواب بده که چگونه همکلاسی من که 12 سال توی مدرسه با من درس خون منو میسوزون با سیگار. گفتم خب طبیعتا هیچ جوابی نمیشه داد که اینجا، یعنی شما لب باز بکنید مریض میتونه به شما حمله کنه، چون منتظر نیست، چون جوابی نیست براش و مریض هم انتظار نداره که شما جوابی آماده داشته باشید و بذاری تو دستش. اینه که خب باید که زمان کافی داد و گذاشت که مریض به هر ترتیب این بی‌اعتمادیش ترمیم بشه و برگرده.
حالا که ببخشید یه سوال دیگه اینجا دارم، این نزدیک به 1000 بیمار PTSD که شما در کلینیکی باشون کار کردین، چند درصدشون غیر سوئدی بودن؟
درصد بالایشون شاید نزدیک به 70%شون غیر سوئدی بودن، منتها از این 70% تقریبا 100%شون از مناطق جنگی اومدن. یعنی یا مستقیما درگیر جنگ بودن، مثلا از یوگسلاوی سابق، از آفریقا، از خاورمیانه، میگم خاورمیانه که شما دیگه از فلسطین تا ایران و تا افغانستان رو خودتون در نظر بگیرید، و یا البته از کشورهای آمریکای لاتین در بوده، از ویتنام داشتیم، از هجیز مریض هایی که سالها بعد پیتیستشون چیز شده شناسایشون، مریض هایی که اصلا پیتیستشون برخود باش نشون، چون اصلا پیتیستی بیماری فراموش شده است، بخصوص در اروپا، در اروپای الان، یعنی که خب تجربه نیست، کسی به PTSD فکر نمی کنه، همش دنبال افسردگی ها، استراب ها، مسباز ها، اختلاط خواب، یعنی یه چی که از مریض رو یک علامت میگن با قرص میخوان حل کنن، اینها PTSD فلواقعی بیماری فراموش شده. من در تمام تدریسام در دانشگاه پزشکی روانشناسی از کنگره ها وقتی سخنرانی میشون میکنم اینجا میگم، میگم PTSD بیماری فراموش شده اما یک بیماری مردمی، یعنی واقعا اینطوریه، PTSD بیماری فراموش شده اما یک بیماری فراگیره، مردمی است، مثل بیشتر از دیابت درصد شیوش رایج بودنش بیشتر از فشار خون، اینه که فشار خون بالا، اینه که خب اینا باعث میشه که در کشورهای میزبان ما حادثه‌پذیر اصلا دقت نشه، نه اینکه کم تعدادش، منتها خب ما از اینه که خود من تبار خارجی دارم، این یک واقعیت باید حتما اینجا گفت، خب از مثلا زبان من استفاده میشه برای مریض خارجی که دیگه مترجم نمیخوام، اینم هست که سر 70% خارجی.
بله خیلی ممنون،
خواهش میکنم. عرض کنم که حالا بعد از این کارهای اولیه، بعد از این که ما اینفراستراکچرها و بسازی ساختار رو آماده کردیم برای استراتژی درمانی، و این خیلی مهم هست و از همینجا باید نگاه کرد، مثلا آیا در کشور مثل ایران اساسا سنت این کار وجود داره، اساسا کسی واردی همچه پروسه با مریضی میشه، پولش هست، امکاناتش هست، این بحث دیگه است. ولی حالا در اروپا لااقل ما فکر میکنیم که مطابق استانداردهای امروزی نگاه میشه، مثلا از نظر علمی و پژوهشگری اینها ما انرژی زیادی میذاریم و سرمایه‌گذاری زیادی میکنیم روی فاز اول، برخورد با مریض، ایجاد اعتماد، ایجاد آلیانس و اون به اصطلاح اتحاد عمل و همجبه شدن خلاصه با مریض و اینها، بعد از اون درمان رو شروع میکنیم. بسیار این که مریض مسئله مرکزی غیر از فلش بک ها چیز هست، مثلا آیا خوابش خیلی به هم خود اساسا نمیتونه به خواب، یعنی که افسرده هم زمنان شده، فوکوس هم میکنه روی عوامل جانبی و پیرامونی، اونها رو هم همزمان درمان میکنیم، یعنی کسی مانع ما نیست که در این حال که مثلا سیکوتراپی درمان روان درمانی رو آغاز میکنیم، درمان دارویی هم همزمان شروع نکنیم، حتما میشه این کار رو کرد، مانعی وجود نداره. بنابراین منتها اون قسمت مثلا سایکوسوشال که از جمع قسمت سیکوسوشیال به قول سویدی ها، این خیلی مهمه که شما ضمناً به خانواده فرد هم نگاه کنید، به محیط کارش نگاه کنید، کمک های اونجا بهش بکنید، مثلا در خانواده حداقل یک بار شما یک صحبتی برای کل خانواده بکنید، یا لااقل اونهایی که از خانواده که علاقه نشون میدن، اینها رو در یک جلسه ملاقات کنید و بیماری رو برشون توضیح بدید، گرفتاری های مریض رو برشون توضیح بدید، محدودیت های مریض رو توضیح بدید، مراقبت هایی که لازم هست که خانواده باید نشون بده توضیح بدید. در اینجا خیلی مهمه که توجه داشته پدر مادر یا همسر یا شوهر یا اطرافیان مریض درمانگرهاش نیستن، اینا قرار نیست درمانش بکنه یا اینجوری تر و خشکش کنن، اما حمایت های روحی خیلی مهمه، نشون دادن تفاهم نسبت به بیماری و بیمار خیلی مهمه، توجه کردن به اینکه این پرخاشگری های بیمار، خشونت های بی لحظه، لحظه‌ای و بی موردش، یعنی غیر قابل توضیحش، بخشی از بیماری تقصیر خود مریض نیست، یعنی همه اینا باعث میشه که دو تا شما تاثیر داره وقتی که با خانواده و اطرافیان مریض صحبت میکنید. یکی اینکه دانش اونها نسبت به خود مریضی بالا میره، دو دانش فهم اونها و پذیرش اونها برای حرکت ها و رفتار فرد بیشتر میشه، و پیامد مهمتر این که اینها در نتیجه حمایت میکنن مریض رو و کمکش میکنن، و وقتی که مریض احساس میکنه که اطرافیان اون رو میفهمن و از حمایت و پشتیبانی اونها برخوردار هست، به تدریج یواش یواش مثل آتش فشانی که خیلی گور گرفته باشه فروکش میکنه، آروم میشه، سرد میشه و میتونه به تدریج از ابزارهای درونی خودش که البته مبنای پیشرفت و پیروزیش بر بیماری هست استفاده بیشتری بکنه، از اون ابزارهایی که به طور طبیعی آفرینش در اختیارش گذاشته. و در از امید ما هم بینه، امید ما بینه که ابزارها و امکانات درونی مریض بخود به حرکت در بیاد، چون کاری که ما میتونیم یک شرط فقط مبنا و زیر ساختا البته که در خود فرده. بنابراین این خیلی مهمه که اونجا شما این سرمایه گذارید، مثلا صحبت کردن با صاحب کارش با یا اون سازمانی که درش اونجا استخدام هست که ایشون چرا لازم مدتی خونه باشه، اگر یک روند روان در توان بخشی رو میخواد طی بکنه رهابیلیتیشن، این روند چرا ضروری، چگونه باید انجام بشه، اگر که میخواد به کارش برگرده چگونه آروم به کار برگرده، حتی یه مدت مثلا تمرین بکنه بره سر کارش، به هیچ گونه شرطی روش گذاشت میشه بیرون که اصلا مسئولیت بپذیره. بنابراین شما وارد کردن فرد، تطبیق خوب فرد در خانواده اگه بتونید انجام بدید، تطبیق فرد با کارش، تطبیق دادن فرد با جامعه، اینها کارهایی که بیرون از مسئله دارو درمان بسیار مهمه و در این حال موازی با مسئله درمان به خود درمان داری میتونه هم انجام بشه. این توی این زمینه
بسید با مثلا برای یک جنگ زده یا یک زندانی سیاسی شکنجه شده تطبیق با جامعه رو چجوری ایجاد بکنیم؟
بله، به هر ترتیب اگر این فرد حالا بخواد بیاد بیرون، میدونید البته اینو من به شما عرض کنم که صحبت هایی که من میکنم مطابق استانداردهای اروپا عرض کردم، مطابق استانداردهای یک جامعه نرماله که در اونجا همه چیز دیگه جای خودش هست. این بحث عمومی در مورد پیتیسی، چون مثلا در یک کشور بسیار پیشرفته دموکراتیک و آزاد میتونه زلزله وجود داره، زلزله پیتیسی یا تجاوزهای فردی سرقت و مسلحانه، آتش سوزی ها، تصادفات ماشین. ولی در کشوری مثلا در ایران یه فرد شکنجه شده، حالا اومده بیرون و میخواد تکلیف بده، به هر حال این فرد بازم باید زندگی بکنه در جامعه با همه مسئولیت حقوقی، اجتماعی، شغلی و بقیه گرفتاری هایی که جامعه براش ایجاد میشه، باز هم در حسدار باید یکجوری با جامعه تکلیف پیدا کنه. اون بخشی از کارش حواستون باشه، شما قرار نیست که جامعه رو و محیط بیرونی رو مطابق میل فرد بکنید، این دو تا مسئله متفاوته. شما مسئولیت محدودی دارید به عنوان پزشک یا دستگاه درمانی، به این معنا که شما فضایی برای اون فرد ایجاد میکنید، این فرد بتونه خودش حالا از اون قابلیت های خودش استفاده بکنه. اگر فضا به طور کامل غیر قابل تطبیق باشه، خب این معروف همونجور که برای خیلی پیتیست یا برای شهروندان عادی اون یه بحث دیگه همی جداست، ولی به هر حال این فرد بتونه دیگه اون خشونت هاش بروز نکنه، اگه درگیر شد با سیستم و دستگاه و مامورینش دیگه دوباره گرفتاری ها و مشکلات دیگه برای خودش ایجاد نکنه، مثلا در رانندگی چند نفر زیر نگیره به خاطر فلاش بک ها، چه من منظرم اینه که خب خیلی چیزهایی هست که شما میتونید در اونجا کمک کنید، منتها طبیعتاً شما محیط بیرون رو نمیتونید تغییر بدید به نفع فرد، اما فرد رو میتونید طوری ساز و برگش رو آماده کنید که خب با دینامیسم بیشتر، با پویایی بیشتری بتونه در اون محیط ولو با همین مشکلات گرفتاری هاش زندگی نسبتا قابل قبولی پیدا کنه، به اینکه ازش کوچ کنه. ولی خب من متوجه سوال شما هستم، این در واقع بحث من ناظر هست بر یک بحث کلی‌تر درمان بیماری. بله. نه شرط خاص، در شرط خاص خب پارامترها اینقدر عوض میشه که هر کاری هم شما معجزه هم که بکنید باز این نتیجه نمیشه. عرض کنم که در درمان دارویی، داروهایی که برای افسردگی استفاده میشه در PTSD صد در صد قابل استفاده از داروهای ساده افسردگی، داروهای قدیمی که زهر افسردگی دیگه من وارد جزئیات بیوشیمیاییش نمیشم، در افسردگی ها توضیح دادیم اینها روی فلزات هورمون ها عمل میکنن، در تیک های شیمیایی مغز تاثیر میذارن و در نتیجه حواس پرتی رو کم میکنن، تمرکز حواس رو بالا میبرن، حافظه برمیگرده و تمام فرایند های بیوشیمیایی مغز که در اونجا PTSD اینها رو به هم ریخته، این بالانس مجددا با درمان داروی به مقدار زیادی البته برقرار میشه، اما نه 100%، بلکه برای اینکه 100% مغز به حالت اپتیمال و نرمال خودش برگرده باید چی عوامل دیگه ای فراهم باشه. زمان مثلا میخواد، در روان درمانی میخواد، یعنی در خود رفتار شناسونه که در اونجا به تدریج مریض خودش نگاه کنه به بیماریش و تا حدود زیادی دیگه به تدریج رو ازش عبور کنه. در شیوه های روان درمانی حالا اون بحث EMDR هم هست، این تکنیک از آمریکا اومده و در اونجا اصل در اینه که شما مریض رو مثلا به فاصله یک متر یا یک متر و نیم بستگی داره از یک پرده یا دیوار قرار میدید، روی دیوار شما دو تا نقطه به فاصله حالا یک متر یا هر چقدر بستگی این که فاصله فرد از دیوار چقدر دو تا نقطه حتما باید باشه، این دو تا نقطه میشه دو تا لامپ باشه که خاموش روشن میشه، دو تا واقعا فقط نقطه که روی تابلو مثلا شما رفت دو تا دایره کوچولو، مریض رو درست در مرکز در وسط این دو تا نقطه قرار میده، به طوری که وقتی که مریض نگاه کنه به این دو تا نقطه مریض و اون دو تا نقطه مثلث تشکیل بدن. میخوام اینو یه جوری تشریح کنم که شما هم متوجه بشن، این البته متد پیچیده ای هست و بهترین متد اتفاقا برای درمان PTSD. حالا اساس کار در این مبلغ که به مریض شما اینجوری میگید که شما بیون که سرت رو تکون بدی با چشمت، یعنی با نگاهت بین این دوتا نقطه به ترتیبی که من میگم حرکت کن، یا به طور مرتب خودت حرکت کن، بین نقطه آ و ب شما با چشمات نگاه کن، یه بار آ رو نگاه کن، بلافاصله به سرعت ب رو نگاه کن و به سرعت شما باید چشمت رو حرکت بدی، اون چیزی که در اون اصطلاح بهش میگن آی مومنت، یعنی حرکت چشم. خیلی خوب، وقتی که حالا شما نگاه میکنید این دو تا نقطه رو با چشم مرتب، یعنی از آب بید از دید به آب و همینجور به حالت پاندول شما متناوب مرتبا بین این دو تا در نوسان هستید، حالا حادثه رو بیاد خودت بیار، برو تو حادثه، یعنی بزنید که فلاش بک ها بیان سراغ تو، برو سراغ فلاش بک ها، حالا برو سراغ حادثه رو سعی کن اونو فعال به خاطر بیاریش، به خاطر بیاریش، یعنی برو از آرشیف حادثه رو بکش بیرون. وقتی که این حادثه جلوشش مریض میاد و همزمان چشمش رو تکون میده بین دو تا نقطه، در یک فرایندی که هنوز ما نفهمیدیم چرا، مریض احساس که نه حادثه خیلی هم تهدید آور نیست که فکر میکنه، نه در جلسه اول و از 10-15 جلسه که این کار رو انجام میده، یه رو 20 دقیقه نیم ساعت هم شد بعد میفهمه که نه همچنین خطرناک نیست، یعنی اون چیزی که بهش میگن دسنسیتیزیشن، یعنی حساسیت حادثه ازش گرفته میشه، حادثه هیچ گرفته میشه در واقع، از اون حادثه تهدید آور میاد پایین، حادثه رو شما در واقع زمینش میزنید تا به مریض میگید که حالا برو روش، یعنی بهش شما به شاخ پیدا کن بهش سوار شو. حالا این بی این سادگی اصلا که نیست، مریض همه جلسه اول میتونه اتاق رو در کنه بگه نه 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 اصلا من حاضر نیستم این کار کنم، خطرناکه، تهدید آوره، میترسم، واقعا ترسناکم هست و باید کمکش کنید، باید تشویقش کنید که ادامه بده، آدم چیز رو پروسه رو ادامه بده، بعضی موقعی نمیکشه، نمیتونه، خیلی مریض ها سرشون گیج میره و یه عده حالت تهوع پیدا میکنه، یه عده جیر میکشن، شما خب بعضی موقع ناچارید که روند رو قطعش کنید، پروسه رو قطع کنید یا بذارید در جلسه بعد یا با یه پاس کوتاه، یعنی در واقع استراحت کوتاه ادامه بدید، اما اگه پروسه قطع شد به نظر من دیگه فایده نداره، باید منتظر مون تا جلسه بعد که میتونه دو روز بعد باشه یا هفته بعد، فاصله دو تا جلسه بیش از یک هفته نمیتونه باشه، یعنی حتما باید لحظه یک هفته لاغر شده باشه. بهترین اعتقاد خودم بهترین فرکانس یک در یک روز در میانه دوشنبه ها، چهارشنبه ها، جمعه ها مثلا، اینه که مریض برسه زمنم خودیم خودش ممارست و تمرین ذهنی بکنه، خودش هم قضیه فکر بکنه. اینها بعد یک مدت مریض احساس میکنه که راحت میتونه بره خاطره رو بازخوانی کنه، خودش از آرشیو بیرون بیاره، بیرون که اون تهدید، اون خطر رو، اون زمین لزو درش ایجاد بشه و به تدریج شما حادثه رو تبدیل کردی موضوع بسیار بسیار ساده و دنج مریض ازش عبور میکنه و بدون اینکه خودش ادامه میده. متد بسیار عالی و در واقع شما با ریپروسسینگ، یعنی با بازخوانی مرور مجدد اون حادثه، در این حال که مریض احساس امنیت میکنه چون پزشکش کنارش هست، درد میخوام هم دست میذارم تو دست مریض بزنم، دستم تو دستش این کار انجام میده که مثلا حواسش باشه که پیرامونش اینا. خب این به تدریج شما مریض رو از اون ترس وحشت اولیه بیرون میارید، از اون چاه بسیار تاریک و سرد و خطرناک و اوگوی. یعنی من واقعا دوست دارم که کاش ما برنامه تلویزیونی داشتیم و میشد که اینو چیز کرد، نشون داد فیلم هایی از مریض هایی که در پژوهش نشون داد که چقدر سخته وقتی که مریض صحبت میکنه شما احساس میکنید که این مریض رو به شوک الکتریکی وزه، یعنی به سیم برق وزه، تمام بدن این آدم این فرد میلرزه وقتی صحبت عرق میکنه، شما احساس میکنید که اصلا این دچار اپیلپسی شده. اینه که بسیار بسیار از نظر
یعنی آوره
و دردناک برای
من. یعنی موقعی که این فلشبک ها رو چیز میکنن؟
بله
یعنی خودشین انجام میده.
بله موقعی که فلشبک ها میان و بخصوص موقعی که خودش تربیونه چون بر میگرده به حادثه دوباره باز چیز میشه، باز تولید میشه. در زمین مثال فلشبک ها خیلی مریض ها من داشتم که دچار وحش شدن و ناچار شدیم مثلا قرد کنیم یا مریض رو بریم مثلا استراحت کنیم مطابق دیگه. اینه که خیلی برای مریض در واقع سنگینه، به لحاظ عصبی بار روحی بسیار بسیار سنگینه.
بله عجب چیز.
بله یک بیماری بسیار خطرناک، یعنی از این نظر من عرض کردم در برنامه هایی گذاشته بخشن بدتر که شاید لفظ استفاده از اصطلاح بد درست هم سختتر از اسکیزوفرنی، سختتر از بیماری بردن، سختتر از افسردگی، بسیار شکننده تر از سایر بیماری های روحی روانی، چون که مرتبا تولید میشه، یعنی مرتبا این عامل شکنجه میاد تو ذهن فرد و هست. بزرگترین مشکل بیماری PTSD توجه داشته باشیم مهمه. مسئله مرکزی و اساسی بیمار PTSD اینه که اون حادثه رو نمیتونه فراموش کنه. یعنی حتی بعد از اینکه شما این سیستم و متد EMDR رو استفاده کردید، باز هم یا EMDR به قول شما این فرد باز خود حادثه رو فراموش کنید، طبیعتا نیستم هیچ وقت بکنه، منتها حال تهدید آور نیست برایش یا فرض کنید که زیاد سنگین نیست به صورت بار، اما یادشه، طبیعتا همیشه یادشه. یعنی زندانی هرگز فراموش نخواهد کرد که شکنجه شده. شما این خاطره رو به هیچ عنوان نمیتونید پاک کنید. فردی که یه سرباز که در جبهه در محاصره دشمن رو از زمین و زمان براش تیر سلیک میشه هرگز فراموش نمیکنه. البته میتونه تهدید آوریش رو حل کنه برای خودش، نترسه، اما خاطره چیه؟ زخم متاسفانه هرگز دستیام پیدا نمیکنه. هست اینه که به همین خاطر در اثبات با جنگ وقتی که ما میگیم آسیب های روحی جنگ بزرگترین هزینه ها، سنگین ترین هزینه ها، ما بحث علمی پشتش داریم، یعنی آرگومنت خودمون داریم که وقتی که میخواید، اگر ما میگیم جنگ نه، اگر میگیم که دیگه جنگ دیگه لااقل این کشور ما نیاز نداره، به خصوص باید به جنبه‌های روحی توجه کرد. باید توجه کرد که یک ملت رو شما به زانو در میارید، در هم میشکنیدش به لحاظ روحی و هر بار که شما روحی یک ملت رو در هم ریختید، به لحاظ روانی این ملت رو مسئله دار کردید و آسیبش رسوندید، دیگه اون وقت نه از تولید فکری میشه حرف زد، نه از خلاقیت و رشد و از کنم به حضور شما اختراع و اکتشاف، از هیچی دیگه نمیشه صحبت کرد، چون که شما در واقع به اون کیفیت های بسیار بسیار والا و درونی فضا آسیب زدید.
بله
عرض کنم که بله. اگر که وقت برنامه اجازه نمیده ما بحث درمان رو میتونیم، من در برنامه گذاشتم عرض کردم طولانیت میتونیم بذاریم برای برنامه بعدی، اگر نه که من ندارم.
بله آقای دکتر، همونطور که اشاره کردیم بحث مهمی است و نمیخوایم در این دقایق باقی مانده با عجله این بحث رو به پایان برسونیم. حتما لازمه در مورد درمان این بیماری با فرصت بیشتر و در وقت بیشتری در جلسات بعد گفتگو بشه و توضیحات بیشتری داده بشه.
اطلاعات فیدیسیالی های دکتر، فقط من یه یادآوری بکنم که فرمودین که وقتی صحبت درمان PTSD تموم شد، به این مطلبم که اگر PTSD هم زمان با پسیکوز یا سایکوز یا اسکیزوفرنی باشه، اون درمانش باید فرمودین توضیح خواهیم داد.
بله بله،
خسته نباشید آقای دکتر، حتما در جلسه آینده در خدمتتون این بحث رو ادامه خواهیم داد.
آقای دکتر، منم از جناب آقای دکتر مجددا تشکر میکنم و شما و شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم.
من هم تشکر میکنم از فرصتی که من دادید برای شما و شنوندگان رادیو و آرزوی موفقیت میکنم.
سپاسگزاریم که در این گفتگو شرکت کردید. من هم تا گفتگوی دیگر با شما خداحافظی میکنم و براتون اوقات خوش رو آرزو دارم.
خدا
حافظ
شما.
خدا نگهدار. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای دکتر مسعود افتخاری، روانشناس، پزشک و جراح در سوئد، در دنباله بحث بیماری PTSD، بیماری روحی و روانی ناشی از آسیب‌های سخت مثل جنگ، توضیحات بیشتری درباره این بیماری و همچنین تشخیص‌های افتراقی و اینکه آیا علائم این بیماری می‌تواند بعداً به وجود آید و با تأخیر بروز کند، علائم مشخص این بیماری روحی، درمان این بیماری، تشخیص آسان و علت مشخص، درمان پیچیده، درمان پیشگیرانه، درمان در سطح روحی اجتماعی، درمان دارویی، درمان روان درمانی و حالت خاص توجه می‌فرمودید. صدای ما را رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه به همراه همکارم آقای عبداللهی با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.